ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم. امروز چهارشنبه 13 بهمن 1395 خورشیدی برابر با اول فوریه 2017 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری، و در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود. اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز، حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه انجام آزمایش موشکی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسین دهخان گفته است که آزمایش موشکی اخیر ایران هیچ مغایرتی با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ندارد. سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت گفت که ایران روز یک شنبه یک موشک با برد متوسط را آزمایش کرده است. حسین دهخان افزود که جمهوری اسلامی برنامه‌های دفاعی خود را در زمینه پیشبرد اهدافش با سرعت و دقت بیشتر ادامه خواهد داد و اجازه دخالت به کسی نخواهد داد. در قطعنامه 2231 شورای امنیت که بعد از توافق برجام تصویب شد، از ایران خواسته شده تا از هر گونه فعالیت مرتبط با ساخت موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای به مدت 8 سال خودداری کند. سفارت ایران در مسکو و مقامات روسیه خبر دادند که حسن روحانی حدود 2 ماه دیگر برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر می‌کند. سفارت ایران در روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرده که حسن روحانی قرار است در ماه مارس در مسکو با همتای روس خود دیدار کند. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین تاکنون 9 بار با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند، اما این اولین سفر آقای روحانی به مسکو در طول دوره ریاست جمهوریش خواهد بود. ایران و روسیه از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و رؤسای جمهوری دو کشور در طول 1 ماه گذشته 4 بار با محور بحران سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. همکاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، فروش اورانیوم و خرید آب سنگین از جمله همکاری‌های روسیه با برنامه اتمی ایران گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدعلی موحدی کرمانی از روز شنبه مسئولیت اداری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا انتخاب اعضای جدید در اسفندماه عهده‌دار می‌شود. محمدعلی موحدی کرمانی 85 ساله از سال 1370 به مدت 14 سال نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بود. او همچنین سمت‌های امام جمعه موقت تهران، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و نماینده تهران در مجلس خبرگان را داراست. پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی که از ابتدای تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ریاست آن را بر عهده داشت، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره جانشین او مطرح می‌شد. در نهایت به گزارش ایسنا، با نظر آیت الله خامنه‌ای موحدی کرمانی تا انتخاب اعضای جدید در اسفندماه عهده‌دار اداره جلسات مجمع شد. خبرگزاری روسیه به نقل از یک وکیل دادگستری خبر دادند که 2 افسر سازمان اطلاعات روسیه و یکی از مدیران شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی به اتهام خیانت به روسیه به نفع آمریکا بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، افراد بازداشت شده معاون مرکز امنیت اطلاعاتی با درجه سرهنگی و یک سرگرد عضو همین مرکز و همچنین روسلان استویونوف مدیر لابراتوار شرکت کاسپرسکی هستند. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه گفت که نمیتواند محتوای این گزارش را تایید کند، اما افزود که رئیس جمهوری روسیه از این گزارش آگاه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس این فرض را مطرح کرده که این بازداشت‌ها ممکن است با ماجرای لو رفتن حملات سایبری روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا مرتبط باشد. و شورای امنیت سازمان ملل از وخامت خطرناک اوضاع در شرق اوکراین عمیقاً ابراز نگرانی کرد. درگیری میان جدایی طلبان متکی به روسیه و نیروهای دولتی در مناطق شرقی اوکراین در 3 روز گذشته بالا گرفته است. دولت اوکراین از کشته شدن 3 سرباز خبر داده و جدایی طلبان میگویند آتشباری به شهر دونتسک، پایتخت خودخوانده جدایی طلبان، خساراتی به بار آورده و موجب قطع برق شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. ایران آزمایش موشکیش را تایید و آن را در راستای اهداف دفاعی خود توصیف کرد.
در این قطعنامه جدید ذکر شده که از ایران دعوت میشه یا خواسته میشه که آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام نده. از نظر حقوقی این الزامی برای ایران به وجود نمیاره، یک توصیه است.
گزارشی خواهید شنید از ادامه واکنش ها به صدور فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا درباره ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور به ایالات متحده. دیدار آیت الله خامنه ای از مزار تعدادی از مقامات درگذشته جمهوری اسلامی در بهشت زهرا تهران. او بار دیگر برای اکبر هاشمی رفسنجانی طلب آمرزش و عفو کرد.
پیام تسلیت، نحوه نماز و واکنش آیت الله خامنه ای نشون داد که عمق خشم رهبری نظام از هاشمی رفسنجانی به مراتب فراتر از اون چیزی که قبلا تصور میشد.
شرق اوکراین بار دیگر عرصه درگیری شدید بین نیروهای دولتی اوکراین و هواداران روسیه شد. گزارشی خواهید شنید از حضور شهردار تهران و وزیر کشور در صحنه علنی مجلس در خصوص حادثه پلاسکو. پیام‌های تلفنی و چند گزارش خبری دیگر هم از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. خبری که در روزهای گذشته نخست به نقل از یک مقام آمریکایی درباره انجام آزمایش یک موشک میانبرد در نزدیکی سمنان منتشر شده بود، سرانجام توسط وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه تایید شد. انجام این آزمایش که آمریکا میگوید با موشکی انجام شده که قابلیت حمله سلاح هسته‌ای را دارد، به برگزاری جلسه شورای امنیت انجام می‌دهد است. ایران تأکید می‌کند برنامه موشکی بخشی از نظام دفاعی این کشور است و ناقض برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. جزئیات بیشتر از همکارم هانا کاویانی.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران حسین دهقان روز چهارشنبه در نهایت گزارش‌ها درباره انجام یک آزمایش موشکی را تایید کرد و بدون اشاره به جزئیات آن و با دفاع از آن گفت ایران هیچگاه از توسعه و تقویت بنیه دفاعی خود جز دفاع از اهداف و منافعش هیچ هدف و نظر دیگری ندارد. صحبت‌های وزیر دفاع جمهوری اسلامی بازتاب دهنده گفته‌های رئیس دستگاه دیپلماسی ایران هم بود. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در تهران گفته بود
بر اساس قطعنامه 2231 اشاره شده به موشک‌های بالستیکی که برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی شدند. ما همون زمان اعلام کردیم که هیچ یک از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران برای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای طراحی نشدند و صرفاً موشک‌هایی هستند برای حمل کلاهک‌های متعارف در حوزه دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران هستند و خارج از حوزه قطعنامه 2231 هستند. این کماکان موضع ماست.
اگرچه ایران میگوید این آزمایش موضوع برجام و ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست، اما به درخواست آمریکا جلسه‌ای در این زمینه در شورای امنیت تشکیل شد. روز سه‌شنبه در پی برگزاری این جلسه در نیویورک، نیکی هیلی سفیر تازه آمریکا در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت:
حقیقت این است که قطعنامه شماره 2231 میگوید آنها نمیتوانند آزمایش موشک‌های بالستیک را انجام دهند و تاریخ این قطعنامه سال 2015 است. در سپتامبر 2016 وزیر دفاع ایران گفته بود تا ماه مارس سال 2017 ایران کار تولید این موشک‌ها را آغاز می‌کند. آنچه ما می‌خواهیم آنها بدانند این است که قطعنامه 2231 با اهمیت است.
اختلاف نظر درباره قطعنامه 2231 موضوع تازه‌ای نیست. از همان روز تصویب این قطعنامه که بخش اصلی آن مربوط به تایید توافق اتمی بوده، پاراگراف 3 ضمیمه دوم آن مورد مناقشه بوده است. در این بخش آمده که شورای امنیت از ایران می‌خواهد هیچ گونه اقدامی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل سلاح اتمی دارند انجام ندهد. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد درباره این بند می‌گوید
در مورد آزمایش‌های موشکی قطعنامه اول مربوط است به سال 2010 در چارچوب تحریم‌های مربوط به برنامه اتمی. در اون قطعنامه به طور روشن ایران از نظر حقوقی موظف شده که هیچ نوع آزمایش موشکی انجام نده و بعد از اینکه برجام به نتیجه رسید شورای امنیت یک قطعنامه جدیدی تصویب کرد و در این قطعنامه جدید قطعنامه‌های قبلی مربوط به تحریم‌های اتمی رو همه رو لغو کرد. در این قطعنامه جدید یک ضمیمه‌ای هست و در اون ضمیمه ذکر شده که از ایران دعوت میشه یا خواسته میشه که آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی رو انجام نده. از نظر حقوقی این الزامی برای ایران به وجود نمیاره، یک توصیه است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اظهارات روز روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرده بود موضوع آزمایش موشکی ایران موجب ایجاد تنشی تازه نشود. اما پیچیدگی‌های این موضوع متعدد است. تنها الزام‌آور بودن یا نبودن قطعنامه موجب پیچیدگی اوضاع نشده. مسئله دیگر این است که ایران می‌گوید در این قطعنامه 2231 به موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی اشاره شده و ایران در پی تولید سلاح نیست. این رویکرد را گروهی خصوصا در اسرائیل و کشورهای غربی از جمله آمریکا نمیپذیرند. جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل در آمریکا معتقد است فارغ از قابلیت موشک‌های ایران در شرایط موجود چنین آزمایش‌هایی به نفع تهران نیست.
انجام این آزمایش فقط مخل روابط است بین ایران و کشورهای غربی و من فکر بکنم که این تصمیم گیری مغایرت داره با اون جهت به سویی که وزارت خارجه ایران سعی میکنه حرکت بکنه و کاهش بده تنش‌های خودش رو با نظام بین المللی.
از 5 کشوری که حق وتو شورای امنیت را در اختیار دارند در کنار آمریکا، اروپایی‌ها هم از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند، اما معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف اعلام کرده آزمایش موشکی ایران ناقض قطعنامه 2231 نیست و واشنگتن را متهم کرد که به افزایش تنش دامن می‌زند. چین در این باره ابراز نظر نکرده است. جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت به صورت رسمی از رویکرد آمریکا به آزمایش موشکی ایران حمایت نکرده، اما از آنتونیو گوتیرش دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیته ویژه ایران در این سازمان خواسته گزارشی در این زمینه تهیه کنند.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از تایید انجام آزمایش موشکی از سوی ایران و واکنشی که پیرامون این انجام این آزمایش در سازمان ملل از جمله آمریکا به وجود اومده. مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری از ایران و اینکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بر مزار آیت الله خمینی و برخی دیگر از چهره‌های جمهوری اسلامی حاضر شد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که آقای خامنه ای در جریان این حضور برای اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر طلب عفو و رحمت کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر.
درخواست دوباره عفو از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای اکبر هاشمی رفسنجانی. دفتر آیت الله خامنه ای گزارش داده است که رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جریان دیدارش از بهشت زهرا و مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی برای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس به تازگی درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست غفران، رحمت و عفو الهی کرده است. درخواستی که در گزارش دفتر رهبر جمهوری اسلامی از دیدار آیت الله خامنه ای تنها برای اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده و رهبر ایران چنین درخواستی را برای سایر افرادی که بر قبر آنها حاضر شده مطرح نکرده است. آیت الله خامنه ای پیشتر نیز در جریان نماز بر پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی عبارت معمول جز نیکی چیزی از او ندیدم را نخواند و به جای آن برای آقای هاشمی رفسنجانی 3 بار درخواست عفو الهی کرد، اقدامی که باعث طرح گمانه‌های مختلف شد. حالا درخواست دوباره عفو برای اکبر هاشمی رفسنجانی به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان تاکید دوباره بر مخالفت با مواضع او و هشداری به جریان دنبال روی آقای هاشمی رفسنجانی است.
پیام تسلیت، نحوه نماز و واکنش آیت الله خامنه ای نشون داد که عمق خشم رهبری نظام از هاشمی رفسنجانی به مراتب فراتر از اون چیزی است که قبلا تصور میشد. حالا که هاشمی مرده، طبیعتا تمرکز اصلی رهبری بر مصادره قلمرو سیاسی اوست، یعنی با انتصاب شتاب زده و غیر قانونی آقای ولایتی عملا قلمرو دانشگاه آزاد رو به خاک خودش ضمیم کرد. بعد هم با انتصاب موقت آیت الله موحدی کرمانی به ریاست مجمع تشخیص هم نشان داد که همچنان علاقمند به یک دست کردن کامل قدرت هست. این وسط آقای خامنه ای با تکرار این موضع که خدا ان شاء الله هاشمی رو ببخشه عملا در حال اعلام براءت از مواضع هاشمی است. رهبری فقط با شخص علی اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند میرزا علی مشکل نداشت. مشکل بزرگتر او با نوع نگاه امثال هاشمی به جهان غرب، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بود و خب طرفداران این نگاه همچنان زنده هستند، دولت و مجلس رو در اختیار دارند و چیز بزرگی دارند که آقای خامنه‌ای نداره و اون هم حمایت افکار عمومی است. بنابراین طبیعی است که آقای خامنه‌ای از نظر سیاسی مجبور هست مدام یادآوری کنه که افکار هاشمی به او نزدیک نبود.
از زمان درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا ترجیح دادند کمتر درباره مواضع و صحبت‌های سال‌های اخیر او صحبت کنند. با این همه برخی مواضع انتقادی از سوی تعدادی از چهره‌های تندروی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه آقای هاشمی مطرح شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، این مواضع را چنین تحلیل می‌کند:
به رغم اون تمدید و تعریف‌هایی که از آقای هاشمی به خصوص از صدا و سیما با غلظت بسیار زیاد داشتیم، یک تصویرسازی هم بود که این تصویرسازی از قبل هم بود، یعنی دوره‌های زندگی آقای هاشمی رو تقسیم می‌کردن به دوره انقلاب و پس از اون دوره آقای خامنه‌ای. الان هم با همون رویکرد این تصویرسازی ادامه داره، هم توسط سایت آقای خامنه‌ای. حتی من دیدم آقای مصباح یزدی هم وقتی که اومده بود ویروس جای تسلیت گفته بود، همین تصویرسازی رو داشت که ایشون یاور امام بودن و کارهایی برای انقلاب کردن، ولی به زمان نسبتش با آقای خامنه‌ای که رسیده بودن سکوت کرده بودن. این تصویرسازی هم به طور کلی محورش این هستش که یک خطاهای آقای هاشمی کرده که به واسطه اون خطاها و اون اشتباهات در واقع مستحق درخواست عفو برای ایشون هستش. ما این تصویرسازی رو در مورد آقای منتظری هم داشتیم که تو پیامی که آقای خامنه‌ای برای آقای منتظری داشت به صراحت اشاره کرد. اینجا آقای خامنه‌ای اشاره نکرد، ولی دفترش و رسانه‌های نزدیک و حامی آقای خامنه‌ای سعی می‌کنن که هم خط رو به یه نحو دیگه‌ای برای مخاطب بازسازی بکنن و القا بکنن.
آیت الله خامنه‌ای از زمان درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی از حدود 3 هفته پیش تا کنون به صورت شفاهی اظهاراتی بیان نکرده است. در این مدت صرفاً پیام‌های تسلیت و اخباری از اقدامات او منتشر شده است. مهدی مهدوی آزاد دلیل احتمالی ممانعت آقای خامنه‌ای از سخنرانی عمومی در این مدت را چنین بیان می‌کند:
آیت الله خامنه‌ای در یک موقعیت پارادوکسیکال گرفتار شده. در یک دهه گذشته او و منصوبانش تلاش بسیاری کردند که هاشمی رو تضعیف و تخریب کنند. حالا بعد از مرگ آقای هاشمی، تعریف و تمجید آقای خامنه‌ای از او باعث میشه که در بین نیروهای اصولگرا به تزویر متهم بشه. ضمن اینکه هر گونه تعریف از هاشمی در شرایط فعلی به تقویت وارثان سیاسی آقای هاشمی، مخصوصا حسن روحانی، منجر خواهد شد که این طبیعتاً خواست آقای خامنه‌ای نیست. از اون طرف انتقاد از هاشمی یا شخم زدن اختلافات سابق هم باعث تخریب بیشتر وجهه آقای خامنه ای در بین بخشی از روحانیت سنتی، مذهبیون و البته افکار عمومی خواهد شد. برای این ترجیح رهبر جمهوری اسلامی این هست که از کنار ماجرا بگذره. اما این تنها دلیل سکوت 2-3 هفته‌ای آقای خامنه‌ای نیست. بخشی از این سکوت به روی کار اومدن دونالد ترامپ برمیگرده. آقای خامنه‌ای میداند که دولت جدید آمریکا بالقوه میتونه برای کلیت جمهوری اسلامی بسیار خطرناک باشه. برای همین هم هست که در چند هفته اخیر نه تنها با آمریکا حملات آنچنانی نکرده که حتی شاخ زیتون هم نشون داده. در مجموع فضای سیاسی کشور در آستانه یک تحول هست. با مرگ هاشمی رفسنجانی فضای سیاسی داخلی و با روی کار اومدن دونالد ترامپ بین المللی تغییرات اساسی خواهند کرد و ظاهرا آیت الله خامنه‌ای در این شرایط گذار ترجیح میده کمتر حرف بزنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی از مهمترین چهره‌های تأسیس جمهوری اسلامی در ایران محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر مواضعی متفاوت از رهبر جمهوری اسلامی داشت. او از جمله منتقدان سرکوب اعتراض‌های سال 88 بود و پس از بیان علنی نظراتش درباره اعتراض‌ها با انتقادهای تند طرفداران آیت الله خامنه‌ای روبرو شد.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود از دیدار آیت الله خامنه ای از مزار تعدادی از مقامات درگذشته جمهوری اسلامی در بهشت زهرا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما به رغم گذشت 6 روز از صدور فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا در ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور به ایالات متحده و توقف ورود پناهجویان به این کشور برای مدت زمانی نامعلوم، واکنش ها به این فرمان همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ در پاسخ به این واکنش ها روز چهارشنبه در آخرین پیام توییتری خود گفته است: همه جر و بحثشان این است که ممنوعیت هست یا نیست. هر چه می‌خواهید به آن بگویید. این یک دستور در مورد دور نگه داشتن به گفته او آدم‌های بد به کشور است. همکارم مرداد میردامادی گزارشی داره از آخرین واکنش‌ها به فرمان رئیس جمهوری آمریکا.
وزارت امنیت داخلی آمریکا به طور کامل از تصمیم دونالد ترامپ در صدور فرمان اجرایی در مورد مهاجران و پناهجویان و نیز چگونگی اجرای آن دفاع کرد. جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی در این باره فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا را وقفه موقتی دانست تا مقامات به گفته وی نقاط قوت و ضعف سیستم کنونی را ارزیابی کنند.
هفت کشوری که نام آنان در فرمان اجرایی آمده را کنگره و دولت باراک اوباما مشخص کرده اند. تحت این عنوان که هنگام تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسانی وارد کشور بشوند، لازم است موارد امنیتی فوق‌العاده‌ای در مورد آنان اعمال شود.
آقای کلی در ادامه ضمن اصرار بر اینکه این ممنوعیت ممنوعیتی علیه مسلمانان نیست، تأکید کرد برخی از کشورهایی که ممنوعیت ورود در مورد اتباع آنان اعمال شده، شاید به این زودی ها ممنوعیت ورود آنان برطرف نشود. فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد ممنوعیت ورود پناهجویان، مهاجران و اتباع هفت کشور عمدتاً مسلمان بلافاصله با مخالفت حقوقی برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد که این حکم را تبعیض‌آمیز خواندند. این مخالفت‌های حقوقی اکنون در قالب شکایت برخی ایالت‌ها علیه رئیس جمهوری شکل گرفته است. ایالت‌های ماساچوست، نیویورک، ویرجینیا و واشنگتن تاکنون شکایت خود علیه فرمان ممنوعیت مسافرت به ایالات متحده را ثبت کردند. ماورا هیلی، مقام ارشد قضایی ایالت ماساچوست:
During his campaign, President Trump called for a quote complete shutdown of Muslims entering the United States.
رئیس جمهوری دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود گفت کاملا جلوی ورود مسلمانان به ایالات متحده را میگیرد. روز جمعه ایشان تصمیم خود را عملی کرد. این فرمان اجرایی مضر است، تبعیض‌آمیز و خلاف قانون اساسی است. از حیث مذهب و ملیت تبعیض‌آمیز است. امکان دسترسی شهروندان به رویه‌های قانونی و برخورداری از حمایت قانون را از بین میبرد و قانون مهاجرت فدرال را نقض می‌کند.
Denies our residents access to due process and equal protection of the law and violates federal immigration law.
در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در سخنان خود در مراسم روز ملی فناوری فضایی در سالن اجلاس سران در این باره اظهار نظر کرد و گفت:
امروز روز جداسازی نیست. این که حالا یه آدمی فکر کنه دو ماه سه ماه ویزای کشورش رو به روی هفت کشور کمتر بیشتر قطع میکنه، اینا خب آدمایی که تو سیاست نبودند و تازه آمدند و یک عالم دیگری دارن دیگه، برای توی عالم دیگری آقایی بوده حالا آمده تو عالم سیاست، این فضا کاملا براش جدیده. حالا این خودش و اطرافیاش تا بفهمن دنیا چه خبره و باید چی کار کرد هم زمان میبره، هم خسارت هایی به مردم خودش میزنه، هم ممکنه به دیگران بزنه.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، اما حساسیت در مورد فرمان رئیس جمهوری آمریکا را از منظری دیگر محل پرسش قرار میدهد.
من نمیدونم چرا برخی از ایرانی ها مدام سخنان مقامات امریکایی رو تا این حد جدی تلقی میکنن، اما به سخنان فرماندهان نظامی، فرماندهان سپاه، روحانیون شیعه در ایران کاملا بی‌توجه هستن. اونها در چهاردهه گذشته عزم جدیشون برای استهلاک جامعه امریکا، برای تخریب جامعه امریکا رو مدام اینها رو بیان میکنن، اما بسیاری متاسفانه این سخنان رو نادیده میگیرن.
این همه در حالی است که تجربه ده ها مسافر از نحوه اجرای فرمان ممانعت از ورود شهروندان کشورهای تحت ممنوعیت واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. از جمله بازداشت یک پسر 5 ساله ایرانی در فرودگاه دالاس واشنگتن که تردیدهای جدی را در مورد چگونگی توجیه و نحوه اجرای این فرمان به وجود آورد. تا جایی که شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، در مقام پاسخگویی در این مورد گفت:
But that's why we slow it down a little.
ما به همین خاطر کارها را با احتیاط انجام دادیم تا مطمئن شویم که اگر کسی 5 سالش بود و شاید با والدینش بوده تهدیدی نباشند. اینکه تصور کنیم کسی تنها به دلیل سن و سالش یا جنسیتش یا هر چیز دیگری تهدید محسوب نمی شود غلط و گمراه کننده است.
رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، می گوید نمونه گیری در مطالعات اجتماعی نشان دهنده آن نیست که شهروندان ایرانی در زمره مجریان اعمال تروریستی باشند.
ما در جامعه شناسی بایستی به سمپل نگاه کنیم، باید نگاه کنیم که واقعا اون چیزی که اتفاق افتاده چند نفر چطور کجا، واقعا چند نفر ایرانی در اینجا دست به اعمال تروریستی زدن یا در شبکه‌های تروریستی گرفتادن یا اصلا تمایل، ببین تمایل کلی فرهنگ ایرانیان آمریکا نشین، بنده که 40 سال اینجا بودم اینو به شما عرض میکنم، این تمایل تمایلی نیست به طرف اعمال خشونت‌آمیز، به خاطر این که اینا لطمه اساسی دیدن از اعمال خشونت‌آمیز در کشورشون و تجربه خشونت دارن. بنابراین ما ندیدیم و نشنیدیم که ایرانی‌ها در این امور فعال باشن.
به رغم مخالفت‌ها و اعتراض‌های عمومی، ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سومالی، لیبی و سودان و محدودیت‌های جدید در مورد پناهجویان طرفداران زیادی در بین شهروندان آمریکا دارد. نظرسنجی خبرگزاری رویترز که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری انجام شده نشان می‌دهد که 49% پاسخگویان موافق فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا بودند، 10% از آن اطلاعی نداشتند و در مقابل 41% با آن ابراز مخالفت کردند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از ادامه واکنش‌ها به صدور فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا درباره ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور به ایالات متحده آمریکا. اگر در این باره نظری یا دیدگاهی دارید میتونید با ما در میان بذارید با شماره 2042-02-21-12-21-12. به تعدادی از همین پیام‌های شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
به جز ایرانیان، شهروندان آن 6 کشور دیگر که ورودشان به آمریکا ممنوع شده هم قربانی رابطه با ایران هستند. رژیم جنایتکار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن و شبه نظامیان شیعه عراقی و بقیه را جمهوری اسلامی ایران پرورش داده و می‌دهد.
آقایون شما در محاصره کامل نیروهای امریکایی هستید. از ترکیه نگاه بکنید به شمال، شرق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، جنوب، عربستان سعودی، کویت. با چه شهامتی توی این شرایط شما آزمایش موشکی انجام میدید؟ یه مقداری هم اگر به فکر خودتون نیستید به فکر ملت باشید.
نوار سخنرانی خمینی رو چندین بار در ایام دهه فجر یا دهه زجر پخش بکنید تا نسل دوم ایرانی ها به ماهیت خمینی و گروه شیادی که این مملکت رو تسخیر کردن بیشتر پی ببرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید با گزارشی از ایران. وزیر کشور و شهردار تهران همراه با چندین تن از رؤسای کمیسیون‌های مختلف درگیر در موضوع حادثه پلاسکو صبح امروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و گزارشی از آن حادثه را ارائه دادند که به شکل زنده از رسانه ملی ایران پخش شد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران در این سخنرانی به دستاوردهای شهرداری نظیر اتمام آواربرداری در 9 روز به جای 10 روز پرداخت و رحمانی فضلی وزیر کشور هم از مسئولیت‌های قانونی نهادهای مختلف پیش از وقوع حادثه و همچنین عملکرد آتش نشانی و شهرداری پس از حادثه سخن گفت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
مصطفی رحمانی فضلی وزیر کشور ایران صبح روز چهارشنبه همراه با محمد باقر قالیباف شهردار تهران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند تا درباره حادثه پلاسکو به وکلای ملت گزارش دهند. در جلسه علنی صبح چهارشنبه رؤسای چندین کمیسیون درگیر در حادثه پلاسکو نظیر کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون عمران هم سخنرانی کردند. به موجب آنچه وزیر کشور به استناد قانون میگوید، شهرداری تهران موظف به ایمنسازی و رفع خطر ساختمان پلاسکو حتی در صورت تخلف و سرپیچی مالکان بوده است. پس از ارائه قوانین و تبصره‌های مرتبط با مسئولیت‌های نهادهای مختلف، آقای رحمانی فضلی به صبح حادثه در پلاسکو می‌پردازد.
زمان وقوع در روز پنجشنبه 30 دی ماه 95 در ساعت 7:58:23 بوده است. صدور دستور تخلیه ساختمان ساعت 11:02، ریزش ساختمان 11:34، پس از 3:35 از زمان شروع آتش سوزی در طبقه 10 واحد 12 که به گفته شاهدان عینی از محل اتصال برق شروع شده است. این موضوع نیازمند بررسی های دقیق تر و مباحث کارشناسی است. ساختمان فاقد شبکه گاز بوده و تأمین گاز به صورت سیلندرهای کوچک و متوسط انجام می شد که بعضاً موجب شدت حریق و وقوع برخی از انفجارها بوده است.
وزیر کشور در ادامه صحبت‌هایش به ارائه آمار و ارقام از تعداد آتش‌نشان‌ها و ایستگاه‌های درگیر و میزان آوار جابجا شده اشاره می‌کند. در روزهای آواربرداری و پس از وقوع آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان، بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و همچنین جراید ایران از کم بودن بودجه آتش‌نشانی یا تخصیص نیافتن تمامی بودجه به نهاد آتش‌نشانی توسط شهرداری اشاره کرده بودند. با این حال وزیر کشور در مورد تجهیزات و بودجه آتش‌نشانی نظر دیگری دارد.
بررسی وضعیت بودجه سازمان آتش‌نشانی از سال 90 تا سال 95 نشاندنده این موضوع است که اعتبارات این سازمان از 1474 میلیارد ریال به رقم 5350 میلیارد رسیده است که رقم مناسبی است.
به نظر میرسد تنها نکته‌ای که وزیر کشور در رابطه با عملکرد آتش‌نشانی به آن اشاره می‌کند، شایعی باشد مربوط به اینکه آتش‌نشانان پس از ورود به محل حادثه به دلیل نداشتن تجهیزات کافی برای مدت زمانی صحنه را ترک کردند.
در جلسه‌ای که با حضور اعضای هیئت امنای ساختمان در وزارت کشور برگزار گردید، اعضای مزبور اعلام کردند که آتش‌نشانی در ابتدای امر حدود 5 دقیقه پس از درخواست کمک به محل رسید، لیکن به دلیل فقدان امکانات محل را ترک و 15 دقیقه بعد با مجدد با امکانات لازم در محل حاضر شد. این موضوع با توجه به گزارش‌های دیگر در دست بررسی تا صحت و مشخص شد.
نکته عدم اطفای حریق در ساعات اولیه همراه با چندین نکته دیگر نظیر علت اصلی وقوع آتش سوزی در پلاسکو، مدیریت صحنه و خارج کردن افراد از ساختمان مواردی است که به وعده آقای رحمانی فضلی در آینده نزدیک به آنها جواب داده خواهد شد. اما علاوه بر وزیر کشور، محمد باقر قالیباف شهردار تهران که در روزهای حادثه و آواربرداری مرکز توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بود نیز در جلسه علنی صبح چهارشنبه سخنرانی کرده است. آقای قالیباف در سخنرانی خود به موارد گوناگونی از حوادث و بحران در اقصا نقاط ایران اشاره می‌کند، از فرود خارج از باند هواپیمایی در اصفهان در سال 76 تا حادثه قطار نیشابور در سال 82. هدف قالیباف از ارائه این مثال‌ها آن است که بگوید در ایران مشکل اصلی فرایندها و ساخت دارها هستند. محمد باقر قالیباف بدون ابراز تأسف از وقوع این حادثه به تجهیزات کامل آتش نشانی اشاره کرده و میگوید که هیچ کشوری در جهان نوردبان 54 متری ندارد و در تهران است که نوردبان 33 متری و 54 متری مورد استفاده قرار میگیرد، نکته که راستی آزمایی آن به سادگی میسر نیست. همچنین آقای قالیباف از حضور 125 ایستگاه آتش نشانی در تهران خبر می‌دهد، در حالی که رحمانی فضلی وزیر کشور دقایقی پیش از او می‌گوید 123 ایستگاه آتش نشانی در تهران وجود دارد. ارائه گزارش‌های مختلف توسط کمیسیون‌های درگیر در حادثه پلاسکو در هفته‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت. در حادثه پلاسکو 22 تن از جمله 16 آتش نشان و 6 شهروند جان باختند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود درباره نشست ویژه امروز در مجلس شورای اسلامی در خصوص حادثه پلاسکو. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اقدامات اخیر دولت آمریکا در ممنوعیت صدور ویزا را ایجاد دیوار حائل، تبعیض غلط و ناروا عنوان کرد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه با تایید آزمایش موشکی اخیر ایران گفت این آزمایش هیچ مغایرتی با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت ندارد. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل از واشنگتن اعلام کرد از دید واشنگتن آزمایش موشکی جدید ایران قابل قبول نیست و تهران نیز آگاه است که قرار نیست موشک‌های بالستیک را آزمایش کند. بنیاد خانه آزادی اعلام کرد که در سال گذشته میلادی به دلیل تقویت قدرت‌های استبدادی و ظهور جنبش‌های عوام فریبانه و ملی‌گرایانه آزادی‌های مدنی به طور فزاینده‌ای تهدید شده است. و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید نصب تجهیزات امنیتی و اطلاعاتی در نهاد ریاست جمهوری از سوی وزارت اطلاعات انجام گرفته است. ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران هست و شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا با گزارش ها و خبرهای از سوریه. بنابر گزارش از سوریه، ائتلاف به رهبری آمریکا برای نخستین بار به ارسال خودروهای زرهی برای گروه نیروهای دموکراتیک سوریه در راستای مرحله تازه‌ای از نبردهای این گروه علیه گروه داعش اقدام کرده است. از سوی دیگر پس از آنکه نماینده سازمان ملل در مذاکرات سوریه اعلام کرد در صورتی که مخالفان سوری نتوانند در خصوص نمایندگانشان توافق کنند، او نمایندگان آنها را انتخاب خواهد کرد، سخنگوی مخالفان سوریه این سخنان را غیر قابل پذیرش عنوان کرد. برای بررسی آخرین تحولات سوریه با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که الان روی خط ارتباطی ماست گفتگو میکنم. ایلیا سلام به تو. با همین موضوع واکنش مخالفان دولت سوریه شروع کنیم. گفتن که آمادگی برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه رو در ژنو ندارند. قضیه چی است؟
رضا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. هنوز نگفتن که آمادگی ندارن برای شرکت در مذاکرات، اما همچون مذاکرات آستانه، مذاکرات ژنو هم درش یک مشکل وجود داره و اون این هست که اپوزیسیون سوریه متحد نیست. نه فقط متحد نیست، بلکه اختلاف ها در اون در حدی هست که گروه های مخالف حکومت سوریه گاهی با هم می جنگن، همینطور که شاهد درگیری های در استان ادلب هستیم. این اختلاف ها باعث میشه که همواره برای تشکیل هیئت مذاکره کننده مشکل داشته باشن و گاهی بعض وقتا یک گروه شرکت میکنه، گروهی دیگه چه در داخل و در خارج شرکت کنندگان رو خائن توصیف میکنه، نتایج مذاکرات رو قبول نمیکنه. اینها و همه باعث شد که نماینده سازمان ملل متحد بگه اگر مخالفان حکومت سوریه موفق به تشکیل هیئتی برای نمایندگی از خودشون در مذاکرات ژنو نشه، خودش نمایندگان مخالفان را انتخاب خواهد کرد، که این باعث شده ریاض حجاب مسئول هماهنگ کننده مذاکرات سوریه اعتراض کنه و بگه کار سازمان ملل متحد مشخص کردن دستورالعمل مذاکرات هست و نه اینکه بخواد دخالت کنه و به گفته او انتخاب کنه نمایندگان طرفای مذاکره کننده رو.
الان ترکیه به مثلث‌سازی ائتلاف سوریه دموکراتیک، نیروهای سوریه دموکراتیک اعتراض کرده و با اون مخالفت کرده. دلیل اصلی مخالفت ترکیه چه است؟
این مخالفت قابل انتظار بود. خب بخش بزرگ و بخش تأثیرگذار ائتلاف سوریه دموکراتیک رو جنگجویان کرد وابسته به واحدهای حمایت از خلق تشکیل میدن. ترکیه این جنگجویان رو وابسته به گروه پکاکا میدونه یا همون حزب کارگران کردستان و اون رو یک حزب تروریست میدونه. ترکیه در حال نبرد هست با کردهای سوریه. از راه ارتش آزاد سوریه تونسته اونها رو از بعضی از مناطق از جمله شهر منبج دور کنه، اما الان که مجهز میشن به خودروهای زرهی، اگرچه این تجهیز تا اینجای کار کم بوده، میتونه نگرانی ترکیه رو به همراه داشته باشه.
ایلیاد، هم روسیه و هم امارات متحده عربی خواستار اون شدن که رئیس جمهوری آمریکا منظور خودش رو درباره این موضوع ایجاد منطقه امن در سوریه بیشتر توضیح بده. آیا جزئیاتی از این خبر منتشر شده؟
بله رضا، خب ایجاد منطقه امن مسئله هست که بعضی از کشورها از مدت‌ها پیش دنبالش بودن، از جمله ترکیه که میگفت باید برای پناهجویان سوری منطقه امن ایجاد کرد در داخل سوریه، منطقه‌ای که بر فرازش پرواز ممنوع باشه. این رو روسیه تا الان قبول نکرده بود و معتقد بود ایجاد چنین منطقه‌ای باعث میشه گروه‌های به قول خودش تروریست بتونن در این منطقه فعالیت بکنن. الان که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این صحبت‌ها رو مطرح کرده، گویا نتونست با گفتگوهایی که داشته با طرف‌های مختلف براشون توضیح بده خواستش چه، یا اینکه هنوز مشخص نیست استراتژی آمریکا در این باره چه. هم امارات هم روسیه خواستن در این باره توضیحی داده بشه، منظور از منطقه امن چیه، چه کسی از این منطقه حمایت میکنه، در چه حوزه جغرافیایی واقع میشه. بعد از اون توضیحات شاید بپذیرن این طرح آمریکا رو.
ممنون از تو. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین تحولات در سوریه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما شرق اوکراین بار دیگر عرصه درگیری‌های شدید و اعلام شده که کیف نسبت به اثرگیری این جنگ تمام عیار در شرق اوکراین هشدار داده است. مناقشه اوکراین باعث تنش‌های کم سابقه میان روسیه و غرب هم شده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
درگیری‌ها در شرق اوکراین برای سومین روز ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از ده‌ها کشته و زخمی از جمله در میان غیر نظامیان است. همچنین تخریب زیرساخت‌ها هزاران نفر از ساکنان حومه دنیتسک را در سرمای شدید زمستانی بدون آب، برق و گرمایش گذاشته و مقام‌های محلی از آمادگی ارتش اوکراین برای انتقال غیرنظامیان به ویژه از شهر صنعتی اودیفکا خبر دادند. تشدید درگیری‌ها در اوکراین در غرب نگرانی‌های برانگیخته. آمریکا طرفین درگیر به خشتنداری و احیای آتش‌بس فراخواند و اتحادیه اروپا بر ضرورت پایان فوری خشونت‌ها تأکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته رایزنی داشت و قرار است پنجشنبه نیز جلسه ویژه آخرین تحولات اوکراین را برگزار کند. پیتر پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین سفر خود را به آلمان، کشوری که در کنار فرانسه برای حل این مناقشه میان روسیه و اوکراین میانجیگری میکند، نیمه کار رها کرد و هشدار داد احتمال گسترش درگیری ها بسیار جدی است. ولادیمیر یفسیف تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید ابزارهای کنونی برای حل این بحران کارآمد نیست.
На каком политическом решении, без решения проблем безопасности и прекращения вот боевых действий.
این مناقشه تا زمانی که مسائل امنیتی حل نشود، راه حل سیاسی نخواهد داشت. اما برای حل مسائل امنیتی لازم است تسلیحات سنگین و نیروهای تازه نفس وارد خاک اوکراین نشوند. یعنی در وهله نخست اوکراین باید کنترل بر مرزهای خود را احیا کند. اما اکنون کنترل مرز در دست روسیه است و شک ندارم اگر کیف برای بازپسگیری مرز و یا دیگر مناطق تحت کنترل شورشیان اقدام کند، روسیه همان گونه که پیشتر این کار را کرده بود فوراً نیروهای خود را به شرق اوکراین اعزام خواهد کرد. همزمان روسیه طرف مذاکره نیست، زیرا مدعی است نقشی در این بحران ندارد. یعنی نه راه نظامی و نه راه سیاسی پیش پای کیف وجود ندارد. به عقیده من یگانه راه حل استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی در منطقه است و یا اینکه غرب از راه تعامل با کرملین برای این بحران راه حلی پیدا کند.
درگیری‌های شدید پیرامون شهر اودیفکا که بزرگترین کارخانه زغال سنگ کوک اروپا در آنجاست، تنها ساعتی پس از نخستین تماس تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه از سر گرفته شد. به گزارش کرملین، مناقشه اوکراین یکی از محورهای این گفتگو بود. ترامپ برها از تمایل خود برای بهبود روابط با روسیه خبر داده و مقام‌های کیف نگرانند دولت جدید آمریکا منافع اوکراین را در نظر نگیرد و تحریم‌هایی که با آغاز این مناقشه علیه روسیه وضع شده بود را لغو کند. کریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است آخرین تحولات شرق اوکراین انگیزه های مسکو و کیف را نمایان خواهد ساخت.
درگیری ها در آودیفکا به خصوص بخش صنعتی این شهر دست کم یک سال است که ادامه دارد و دلیل این درگیری ها جابجایی خط مقدم پس از آخرین توافق صلح مینسک است. اما تاکنون زد و خوردها به این شدت نبوده و این میتواند پیامدهای مهم سیاسی داشته باشد. کیف ممکن است با تحریک تنش‌ها در صدد این باشد که غرب را برای لغو نکردن تحریم‌های ضد روسی تحت فشار بگذارد و از سوی دیگر پوتین به دنبال محک زدن انعطاف‌پذیری ترامپ و تحریک اختلاف‌های احتمالی میان واشنگتن و شرکای اروپاییش در رابطه با روسیه است.
به برآورد سازمان ملل در این جنگ تاکنون دست کم 10,000 نفر کشته و نزدیک به 2,000,000 نفر آواره شدند. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزی و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
اما 11 دوره جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان در این هفته آغاز به کار می‌کند و 6 تئاتر فارسی هم در این جشنواره حضور دارند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان در آلمان.
ای امیر از تلان، عشق جاودانه من، ای پهلوان نامدار، بیا و ببین فرخ لقایت در زندان اهریمن چگونه به سر میبرد. دوری از تو حتی از شکنجه در زندان هم سخت‌تر است. ای پهلوان زندگی من، بیا و رهایی‌ام ده.
این بخش کوتاهی از نمایشنامه پشت صحنه یک نمایش سیاه بازی و روحوزی است که قرار است در جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ به صحنه رود. این فستیوال پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن راه اندازی شده و هدف اصلی خود را بر ارائه آثار برگزیده گروه‌های نمایشی در اروپا شالوده‌ریزی کرده. علاوه بر این دو جشنواره، دیگر فستیوال تئاتر ایرانی در لندن هم 4 سال است راه اندازی شده. این سه نهاد هنری اگرچه هر یک در گزینش کارهای نمایشی مستقل عمل می کنند، ولی با یکدیگر همکاری نزدیک دارند و برخی اوقات به تبادل آثار نمایشی خود نیز می پردازند. در فستیوال هایدلبرگ که از روز چهارشنبه فعالیت خود را آغاز کرده، 10 نمایشنامه برای اجرا بر صحنه انتخاب شده. مدیر جشنواره غلام آلبویه:
11 سال فستیوال ما در حالی داریم شروع میکنیم که هنرمندایی که با حضور خودشون در این فستیوال 10 سال در کنار ما بودن، تو این فستیوالمون رو به 11 دورش رسوندن. امسال کلن 10 گروه نمایشی شهرهای مختلف به فستیوال ما دعوت شدن، از پراگ، سوئد، پاریس و شهرهای مختلف آلمان، کلن، فرانکفورت، کاسروه، میان به هایدلبرگ. امسال از ویژگی‌های خوب فستیوال 2 سالن نمایشمون رو اجرا می‌ذاریم. ما نمایش افتتاحی خودمون رو به نمایشی از شکسپیر نابغه تئاتر به نام تریلیوس و کریسیدا از پراگ به کارگردانی آزاده محمدی دعوت کردیم و افتتاحی داریم. نمایشی از شاهرخ مشکین قلم نوشته صادق هدایت به نام البحث تل الاسلامی که این نمایشو 1930 میلادی تو پاریس نوشته شده، تا موقعی که صادق هدایت زنده بود هرگز چاپ نشد. نمایشی از پاریس پشت صحنه یک نمایش روحوزی نویسنده به کارگردان منوچهر نامور آزاده.
امسال هم مانند 11 سال پیش اداره فرهنگ شهر هایدلبرگ بخش بزرگی از بودجه این فستیوال را تأمین کرده. علاوه بر اجرای 10 نمایش، 2 گروه موسیقی با نامهای بهار نارنج از آلمان و نیاز از فرانسه هم در جشنواره هایدلبرگ 2 کنسرت اجرا می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود از فهیمه خضر حیدری. و اما پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم و در مجله شبانگاهی دوباره در ساعت 22 میزبان شما خواهم بود.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره حذف دلار از مبنای گزارشگری اقتصادی در ایران با شما صحبت خواهم کرد. با من همراه باشید. یکی از مشکلات حل نشده یا دست کم تا حدودی باقی مانده بر سر راه اقتصاد ایران در دوران پسابرجام، موانع و مشکلات بانکی بود و هست. این موزل اگرچه همچون پیش از برجام فرو مانده و کور نبود، اما گشایش‌ها در این حوزه آنی نبود که انتظار می‌رفت. باقی ماندن این موزل دلایلی داشت. بخشی از این موانع داخلی بود و در جا ماندن بانک‌های ایرانی از تحولات بانکی و مالی بین‌المللی ریشه داشت. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با حضور در برنامه‌ای زنده در شبکه یک تلویزیون دولتی ایران از این عقب ماندگی ها گفت.
برجام چیکار کرد؟ این بود که تحریم های هسته‌ای رو برداشت و روابط بانکی ما، اون بخشیش که در نتیجه تحریم های هسته‌ای دوچار خلل، دوچار نقص و توقف شده بود، الان موانع تحریمیش برداشته شده. ما تا به این توجه نمی کنیم که در طول این مدت یه تحولات اساسی تو صنعت بانکداری بین‌المللی به وجود اومده. علی‌رغم این که ما از بابت این تحولات کاملا عقبیم، استانداردهای روز رو کاملا بیگانه ایم باهاش و صورت‌های مالی، وضعیت مالی بانک‌های ما اون استحکام و ثبات لازم رو متناسب با استانداردهای روز بین‌المللی نداره، ولی معلوم روابط کارگزاری ما الان در حد 238 رابطه کارگزاری و بانکی دارن سرویس میدن، داره خدمات ارائه میده.
اما بخشی از موانع بانکی بر سر راه بانک‌ها و مبادلات ارزی ایران مشکلاتی بود که از سر سختگیری‌های بانک‌های آمریکایی رقم می‌خورد. موانع و مشکلات مبادله با دلار آمریکا که نیازمند تایید و اذن اتاق پایاپای پرداخت‌های بانکی در نیویورک بود و همچنین حراس بانک‌های اروپایی از تنبیه احتمالی واشنگتن باعث شده است تا بخشی از این موانع و مشکلات همچنان بر سر راه داد و ستدهای مالی ایران باقی بمانند. این مشکلات چنان باقی ماند که اقتصاد ایران اندک اندک داد و ستدهای خود را از تبادل با دلار آمریکا به دیگر ارزها سوق داد تا از گرفتاری‌های دلار رهایی یابد. اما بانک مرکزی ایران و البته دولت ایران در مواجهه با دلار به داد و ستد به ارزهای دیگر محدود نمانده است. آنگونه که سکاندار نظام بانکی ایران توضیح داده، مبنای گزارشگری اقتصادی ایران نیز از دلار فاصله خواهد گرفت. توضیحات رئیس کل بانک مرکزی ایران را بشنویم از این تغییر مبنای ارز در گزارشگری اقتصادی ایران.
یکی از اقداماتی که ما باید انجام بدیم اینه که ارز گزارشگری ما نباید دلار. اصلا این غلطه. ما باید یک ارزی رو برای خودمون مبنا بذاریم که یه ثبات بیشتر برخورد داره. اول، دومی که در تجارت خارجی ما بیشتر مورد استفاده قرار کنیم. بالاترین شرکای تجاری ما در جنبه صادرات و واردات کیا هستن؟ مثلا یورو، درهم امارات، یوان چین، ایناست. مثلا 10 تاشون وقتی میاریم هیچ کدوم از اینا دلار نیست. بنابراین ما یکی از اقداماتی که باید حتما انجام بدیم که مقدمات شما تهیه کردیم اینه که ارز گزارشگریمون رو ما تغییر بدیم و انشاءالله به زودی این کار رو عملیاتی میکنیم.
اما این تغییر چه اهمیتی دارد؟ اینکه میزان فروش نفت و گاز ایران یا بدهی خارجی و دیگر شاخصهای اقتصادی به دلار آمریکا چقدر است یا به یورو یا ارزی دیگر چقدر میتواند باشد تا چه اندازه مهم است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، این اهمیت را توضیح می‌دهد.
آقای سیف می‌گوید که مسئله اختلاف بین عملیات واقعی و گزارشگری اقتصادی رو در زمینه ارزی باید حل کرد. عملیات واقعی یعنی واقعیت‌های اقتصادی، مبادلات اقتصادی ایران با چه کشورهایی انجام می‌گیره. در عوض گزارشگری اقتصادی این است که در اسناد و محاسباتی که یک کشور برای خودش تعیین میکنه. خب آقای سیف میگوید که چون عملیات واقعی با آمریکا نیست و با آسیا و کشورهای دیگری هست و پولهای دیگری مورد استفاده قرار میگیرند، ما در گزارش‌های اقتصادی هم مبنای محاسبه رو از این پس دلار قرار ندیم و از پولهای رایج معتبر در این مناطقی که ایران با اونها ارتباط داره استفاده بکنیم.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا، درباره این تغییر که گفته شده ظرف یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد، توضیحاتی دارد.
اگر که این کار واقعا درست انجام بشه، یعنی فرضاً تا الان گزارش‌ها به این دلار بوده، این رو دقیقاً به یورو انجام بدن، هیچ اتفاقی نیفتاده. برای اینکه در هر لحظه در تمام دنیا میدونن قیمت یورو و دلار چطوریه، بنابراین قضیه فقط یه ضرب و تقسیم اینجا مسئله‌اش هستش. اصولاً بهتره که به دلار باشه، چون پول بین المللی دلاره.
جلوگیری از ورود نوسانات دلار به اقتصاد ایران بدون آنکه نقشی در مبادلات ارزی داشته باشد، یکی از دلایل بانک مرکزی برای تغییر مبنای ارز گزارشگری اقتصادی در ایران است. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، منتقد این استدلال است، هرچند که در این حال از مزایا و معایب احتمالی این تغییر میگوید.
خب این مسئله در مورد دیگر ارزها هم معتبره. هر تحولی که در بازار جهانی ارز انجام بگیره، قاعدتاً باید به بازار ایران هم مثل بقیه کشورها منتقل بشه، مگر اینکه بانک مرکزی ایران یا دولت ایران از طریق مداخلات در بازار ارز بخواد مانع انتقال بشه و در نتیجه میتواند این مسئله مشکلات دیگری رو به وجود بیاره.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا، نیز از انگیزه های سیاسی این تغییر مبنا گمان زنی هایی می کند.
به نظر من این یک کمی جنبه نمایشی داره، با این حرف که یعنی ما حالا دلار رو کنار میگذاریم میریم دنبال یورو، این حرفا هیچ اثری نمیگذاره. ملاحظه بفرمایید که الان این امکان برای ایران ایجاد شده که مبادلاتش رو با ارزهای دیگه ای انجام بده، ولی از این نظر که گزارش به کدوم ارز انجام بشه فرقی در ماجرا نمیکنه. برای اینکه وقتی که ایران نفتش رو میفروشه به یک کشور دیگه، اونها قیمتش رو به چی در نظر میگیرن؟ اونها به قیمت دلار در نظر میگیرن. وقتی هم که میخوان پرداخت بکنن، حتی اگر به یورو پرداخت بکنن، باز مشخصه که این چه مقدار به دلار خواهد بود. از نظر خریدار و فروشنده اون چی که مهمه قیمت دلاره.
فریدون خاوند در پاسخ به اینکه چقدر این تصمیم میتواند سیاسی یا وابسته به مشکلات برجامانده از مبادلات دلاری ایران باشد، این گونه سیاستگذاری اقتصادی تحت تأثیر مسائل سیاسی را به شدت نقد میکند.
در تعریف و تعیین نظام ارزی از چیزی که باید به شدت پرهیز کرد مسائل سیاسی است، چون مسائل سیاسی منطبق بر نظریاتی است که در یک دوره معتبری در یک دوره دیگر ممکن است تغییر بکنه. باید از سیاسی کردن پول خودداری کرد و تصمیم گیری بر اساس سیاست رو کنار گذاشت، به واقعیت‌های اقتصادی توجه کرد.
بخشی از مشکلات مبادلات دلاری ایران پابرجاست و به اعتقاد تحلیلگرانی که در این نمایگر با من همراه بودند، راه حل این مشکل فرار از دلار که به گفته آنها قوی ترین و پرمبادله ترین ارز جهانی به حساب می آید نیست. فریدون خاوند بر حل مشکلات ایران و آمریکا تاکید دارد.
تا وقتی که ایران مشکلش رو در زمینه‌های سیاسی و تنش‌های خارجی حل نکنه، با مسئله دلار روبرو است. چون اگر ایران بخواد در این سبد ارزیش دلار رو کنار بذاره یا وزنه کمتری به دلار بده، مسلماً اقتصادش در مقابل واقعیت‌های ناشی از وزنه دلار در نظام بین‌المللی ارز یا پول تحت تأثیر این واقعیت‌ها قرار خواهد گرفت.
کامران دادخواه دیگر اقتصاددان ایرانی نیز راه حل‌هایی مشابه دارد و توصیه‌هایی اینگونه می‌کند.
معاملات بین المللی به دلار انجام میشه و کشورهای دیگه چه از نظر محاسباتشون، چه از نظر پرداخت و کارهای دیگه، اینها در ذهنشون به دلاره. اون چی که مسئله اساسی است این است که ایران از این حالت بیاد بیرون، یعنی برگرده به سیستم پولی جهانی به پیونده به طور کامل. و مسئله دیگه این است که واقعا بایستی ارزش واقعی دلار رو که در بازار معین میشه اون رو مبنا قرار بدن.
دلار بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران دیگر ارز عملیاتی ایران به حساب نمی آید و حال قرار است حساب و کتاب های رسمی ارزی اقتصاد ایران نیز با ارزی دیگر یا سبدی از ارزها صورت گیرد تا دلار کمترین حضور را در اقتصاد ایران داشته باشد. اما در این میان باید دید آیا دلار پس از این تلاش ها همچنان حرف اول و آخر در چهارراه استانبول تهران را خواهد زد یا روی تخته صرافی ها نیز با ارزی دیگر جایگزین می شود. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نمایر با من همراه بودید. نشانی ایمیل برنامه نمایر@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com